ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. سخنگوی قوه قضاییه میگوید احکام دو نفر از کسانی که به جاسوسی متهم شده اند صادر شده است. حسن روحانی میگوید طرفدار مذاکره است ولی شرایط کنونی شرایط مذاکره نیست. و نیکولاس مادورو خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در ونزوئلا شد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم برای دو نفر از کسانی که به گفته وی به جاسوسی برای آمریکا و عربستان متهم شده اند خبر داد. وی در مورد این افراد و احکام صادر شده هیچ توضیحی نداد. به گفته آقای اسماعیلی پرونده‌های بیشتری در مورد سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف در دستور کار قوه قضاییه است. سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه بار دیگر به صدور حکم برای یکی از کارکنان شورای فرهنگی بریتانیا در تهران اشاره کرد و گفت این فرد به دنبال استحاله فرهنگی بود. هفته پیش اعلام شد که یک دانشجوی دختر به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شده است. شماری از گزارش‌ها این دانشجوی دختر را عرس امیری معرفی کردند. خانم امیری که ساکن بریتانیا بود در اردیبهشت ماه گذشته بازداشت شد. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تا کنون 10 نفر را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده اند و قوه قضاییه بدون حضور وکیل و برگزاری دادگاه علنی آنها را به جرم اقدام علیه امنیت ملی به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر این رفتار جمهوری اسلامی را مغایر با قوانین بین المللی و نقض حقوق متهمان اعلام کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید شرایط امروز به هیچ عنوان شرایط مذاکره نیست. آقای روحانی روز گذشته در دیدار با گروهی از روحانیون گفت که وی طرفدار مذاکره و دیپلماسی است ولی اکنون به گفته وی شرایط مقاومت و ایستادگی است. آقای روحانی ادعا کرده است که در جریان سفرش به سازمان ملل 5 نفر از رهبران جهان برای مذاکره وی با رئیس جمهوری آمریکا واسطه شده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته است که وی مایل به مذاکره با ایران در مورد مسائل مورد اختلاف است. در این حال آمریکا نیروهای نظامی خود در منطقه را افزایش داده و تاکید کرده که هر گونه اقدام ایران یا گروه‌های نیابتی آن با واکنش شدیدی روبرو خواهد شد. ایران در مقابل آمریکا را به تنش‌زدایی، تنش‌زایی و تهدید به جنگ متهم می‌کند. نیکولاس مادورو رهبر حزب حاکم در ونزوئلا خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد شد. آقای مادورو روز دوشنبه خطاب به هوادارانش گفت ما با برگزاری انتخابات به تنها نهادی که در 5 سال گذشته به رسمیت شناخته نشده مشروعیت می‌بخشیم. در انتخابات پارلمانی سال 2015 احزاب مخالف دولت کنترل اکثریت پارلمان را به دست گرفته و خواهان برکناری مادورو شدند. به دنبال اعلام پیروزی مادورو در انتخابات ریاست جمهوری که از سوی اپوزیسیون تحریم شده بود، خوان گوایدو رهبر مخالفان در اوایل سال جاری میلادی با استناد به قانون اساسی آن کشور خود را رئیس جمهوری موقت ونزوئلا اعلام کرد. مادورو که مشروعیتش به چالش کشیده شده تاکنون از کنارگیری از قدرت خودداری کرده است. آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر حمایت خود را از خوان گوایدو اعلام کردند. ایران، سوریه و روسیه و چند کشور آمریکای لاتین از حامیان مادوراند. اما سومین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفاسد اقتصادی امروز برگزار شد. در این جلسه حسین هدایتی از بزرگترین متهمان اخلال اقتصادی به 20 سال حبس و بازگرداندن حدود 500 میلیارد تومان به بانک سرمایه محکوم شد. همکارم رضا حقیقت نژاد اینجا در استودیو همراه ماست تا این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. رضا، ابتدا کمی درباره این پرونده و احکامی که برای متهمان پرونده در واقع صادر شده توضیح بده لطفا.
ببینید، ما با یک پرونده مواجه هستیم که خود مسئولان قوه قضایی هم گفتن که این یه ابر فساده. گفتن که 14000 میلیارد تومان تو این پرونده در جریان بوده و 400 تا متهم داشته این پرونده که در هر دوره‌ای که رسیدگی شده تعداد زیادی متهم به دادگاه برده شده. منتها متهمایی که شخصیت اجتماعی یا سیاسی قوی تری داشتن بیشتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفتن. تو دور اول که مدیران عامل بانک و رئیس هیئت مدیره بانک و پرونده‌شون رو رسیدگی می‌کردن، مثلا اتهامات آقای علی بخشایش که مدیر عامل بانک سرمایه بود بیشتر بود از آقای پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت احمدی نژاد، ولی به خاطر همین که آقای کاظمی وزیر بود و یه شخصیت سیاسی داشت خیلی بیشتر چهره شد در رسانه ها. تو دور دوم همین پرونده بود که شما حکمش رو اعلام کردید، اونجا هم آدم های زیادی دخیل بودن و بعضی هاشون اصلا چهره های ناشناخته شده بودن، مثل آقای یقینی که تا الان هم عکسی ازش منتشر نشده، در دادگاه حضور پیدا نکرده، ولی آقای هدایتی به خاطر اون فعالیت های اجتماعی و به خصوص ورزشی که داشت و یه سلبریتی میشه گفته ششاب تعبیر بعضی های پدرخوانده در حوزه فوتبال بود،
اصلا خیلی معروف بیشتر ورزششون به آبربانک تیم پرسپولیس،
بله خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. الان که امروز دومین دادگاهی یه بخش دیگه ای از این پرونده های بانک سرمایه رو داشتیم که اونجا آقای هادی رضوی که داماد آقای شریعت مداری هست، اونجا ایشون بیشتر مورد توجه قرار گرفته، نقشش و فسادی که داشته. هنوز هم نظر من این نمایش یه ستاره دیگه هم داره، آقای امامی که سعی کننده سریال شهرزاد بوده، اونم در طول دادگاه بارها به نامش اشاره شده و ایشون هم پاش به رسانه ها بیشتر کشیده خواهد شد. و در مجموع یه شبکه عظیم فساد بوده که مدیرانشون رو ما میدیدیم که تسهیلات رو بدون ضابطه داده بودن و کارشناسا همه تخلف میکردن، قیمت املاک دستکاری میشده، وام هایی که گرفته بودن برنگردونده بودن یا با شرکت های سوری ثبت کرده بودن و یک انبوهی از تخلفات رو در جریان این چند تا شاخه‌ای که از بانک سرمایه بررسی شده ما میبینیم که میشه ساده ترین تعبیری که میشه گفت این که در واقع اینا غارت کرده بودن تمام منابع مالی که مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان هست، چون اون صندوقی که سهامدار اصلی بانک سرمایه بوده و قرار بوده که کار بکنه برای فرهنگیان و با پول فرهنگیان کار اقتصادی بکنه، سود بیاره و در واقع سودش به اونها برسه. ولی الان ما در این چند تا پرونده دیدیم که هرچه که بوده توسط این افراد غارت شده و بخش مهمیش هم بر نگشته، الان داره با زور دستگاه قضایی قراره که این اموال برگرده.
همونطور که اشاره کردی سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان هستش که 47% سهامش رو در اختیار داره و پرونده فعلی هم بعد از کشف فساد در این صندوق به جریان افتاد. ولی یه مقدار در مورد احکامی که امروز صادر شد مثلا برای آقای هدایتی اگر بتونی توضیح بدی تا بپردازیم به بقیه داستان.
اون صندوق ذخیره نکته جالبی که در موردش وجود داشت این بود که مدیران آموزش پرورش یعنی وزرای آموزش پرورش در دولت‌های مختلف هم درگیر این ماجرا بودن و این نشون می‌داد که ما با یک فساد مدیریتی گسترده‌ای مواجه هستیم در این زمینه. اما در مورد حکمی که آقای هدایتی داشت که حکمش هم جنبه‌های مختلفی داشت آقای هدایتی، یعنی هم به حبس محکوم شد، هم این که به رد اموال محکوم شد، هم این که در خدمات دولتی منع انفصال دائم در حالا نمیدونم در استفاده از خدمات دولتی بود یا در استخدام شدن در حوزه‌های دولتی بود، اونجا انفصال دائم گرفت. حتی یک حکم خیلی جالب توجهی هم داشت این که ضربات شلاقش رو در ملأ عام بیاد تحمل بکنه، که این حکم حداقل میشه گفتش بعد در حوزه فعالان اقتصادی کم سابقه هستش. یعنی ما داشتیم که مثلا شاید برای سارقان یا بعضا برخی از متهمان قوه قضاییه میومد حکم شلاق در ملأ عام میداد، ولی در مورد فعالان اقتصادی به خصوص فعالان اقتصادی در سطح آقای هدایتی که فعالیت اقتصادی کلان داشتن برخی ملاحظاتی وجود داشت، ولی الان میبینن که اون ملاحظه رو هم کنار گذاشتن و حکم به شلاق در ملأ عام دادن که این یه حکم خیلی عجیب هست برای یه فعال اقتصادی در سطح آقای هدایتی.
رضا، فکر میکنی این تعدد پرونده ها چی هست؟ خب ما در هفته ها و ماه های اخیر به ویژه پرونده های مختلفی رو از مفاسد اقتصادی دیدیم که در حال بررسی شدن هست، اما این تعدد پرونده ها چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
حداقل سه تا دلیل الان میتونم ذکر کنم. یه بخشیش به خاطر اینکه شاید جمهوری اسلامی متوجه بحران ناشی از فسادی که از سوی برخی از چهرهای ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سیاسی مثل آقای توکلی فساد سیستماتیک تلقی شده، متوجه این بحران شده و داره سعی میکنه با رسیدگی برخی از پرونده ها دامنه فساد رو کنترل بکنه. یه بخشیش هم میشه گفتش که مرهون توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی هست. مثلا همین پرونده ای که الان در مورد آقای رضوی و بعدش هم آقای امامی رسیدگی میشه، این یه بخشیش از زمانی که سریال شهرزادم مطرح شده بود، اون موقع فساد در مورد سریال شهرزاد بود تو شبکه‌های اجتماعی پیگیری می‌شد، یا حساسیتی که در مورد آقای رضوی بود تو شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای، این فشار بیشتری آورد که به این پرونده‌ها خیلی جدی‌تر و بیشتر رسیدگی بشه. ولی یه نکته‌ای هم که در مورد انبوه پرونده‌های فسادی که در ایران وجود داره و میشه در لابلای پرونده‌های مختلف اون رو مشاهده کرد، انتقام‌گیری‌ها یا تسویه حساب‌های سیاسی هست. ما می‌بینیم که در کشاکش برخی از این پرونده ها دعوای جناح‌های سیاسی و به خصوص من در دهه اخیر میتونم بگم دعوای بین نهادهای امنیتی و به طور مشخص دعوای سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به برجسته شدن و مورد توجه قرار گرفتن برخی از پرونده ها بیشتر کمک کرده. مثلا به طور مشخص میتونم پرونده بابک زنجانی اشاره بکنم. اونجا در مورد در اختیار گرفتن پرونده یک جنگ طولانی بین سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بود که حتی کار به دخالت رئیس قوه قضاییه هم کشیده شد. ولی همین جنگ اطلاعات پنهانی که بین این نهادهای اطلاعاتی وجود داشت کمک میکرد که درز اطلاعات بیشتری رو در این پرونده ها داشته باشیم و ما یه آگاهی بیشتری رو نسبت به فساد در ایران نسبت به 5 سال یا 10 سال پیش الان داریم.
بسیار سپاسگزارم. رضا حقیقت نژاد بود و درباره سومین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفاسد اقتصادی که امروز برگزار شده بود صحبت می‌کردیم. در این جلسه حسین هدایتی از بزرگترین متهمان اخلال اقتصادی به 20 سال حبس و بازگرداندن 500 میلیارد تومان به بانک سرمایه محکوم شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی از افزایش حملات لفظی بین تهران و واشنگتن، خواستار حفظ آرامش و خودداری طرفین از اقدامات تنش‌زا شده است. استفان دویاریچ روز دوشنبه با اشاره به پرتاب موشک کاتیوشا به منطقه سبز بغداد که در 500 متری سفارت آمریکا منفجر شد، از تهران و واشنگتن خواست خیشتنداری نشان دهند. در روزهای گذشته رهبران ایران و آمریکا تاکید کردند که خواهان جنگ نیستند، ولی در عین حال یکدیگر را به نشان دادن واکنش قاطع در برابر طرف مقابل تهدید کردند. آمریکا تهران را به استفاده از گروه‌های مورد حمایت ایران برای حمله به منافع ایالات متحده و متحدانش در منطقه متهم می‌کند. در مقابل ایران می‌گوید افزایش حضور نیروهای آمریکایی در منطقه حاکی از آرایش جنگی برای هدف قرار دادن منافع ایران است. جیمز ماتیس وزیر دفاع پیشتر آمریکا در دولت دونالد ترامپ خواستار خیشتنداری از جنگ با ایران شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای ماتیس در یک سخنرانی با حضور ولیعهد امارات متحده عربی همچنین تاکید کرده که رفتار ایران باید تغییر کند. ماتیس گفته است ارتش باید فرصت مناسب را ایجاد کند تا دیپلمات‌ها کارشان را انجام دهند. جیمز ماتیس از سال 2017 تا اواخر 2018 وزیر دفاع آمریکا بود. همزمان با افزایش جنگ لفظی بین تهران و واشنگتن، شماری از نظامیان کنونی و سابق آمریکا به دونالد ترامپ درباره عملیات نظامی علیه ایران هشدار دادند. این خبر ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. ممنون که ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. با ما تماس بگیرید از طریق شماره 2042-02-2112-2112.